اولین بار ما از اواخر دوره قاجار و به ویژه اوایل دوره پهلوی در دوره رضا شاه میبینیم که زمین تبدیل داره میشه یواش یواش از یک کالای عرض میشه خدمت مصرفی به کالای سرمایه‌ای. یعنی تا قبل از اون کسی نمیرفت زمین بخره به دید این که بخواد اینو باهاش کسب سود کنه.
اصطلاحا میگن سرمایه گذاری کنه.
احسن سرمایه گذاری. مثل الان ما چجوری مثال واضح بذارم شنوندگان متوجه بشن. مثلا الان کسی میره مثلا گوجه فرنگی بخره بگی بذارم 5 سال دیگه گرونتر بفروشمش فریزش کنم یا مثلا برم مرغ بخرم فریزش کنم 3 سال دیگه گرونتر. اینا کالای مصرفی هن. هر کس هر موقع احتیاج پیدا کنه میره بازار گوجه، پیاز، نمیدونم سیب زمینی، مرغ، گوشت اینا رو میخره استفاده میکنه. وقتی تموم شد دوباره میره یه بار دیگه تهیه میکنه.
بله.
زمین هم همینجوری بود. نگاه به زمین یه نگاه ارزش خدمتون مصرفی بود. از اواخر دوره قاجار چون نگاه شد یه نگاه سود انگارانه و سرمایه‌ای، زمین اومد افتاد توی سیکل ارزش خدمتون سرمایه‌گذاری. وقتی بیفته توی سیکل سرمایه گذاری اون وقت این دیگه اون نگاه قبلی بهش حاکم نیست. مثل چجوری الان طلا رو میرن گرم گرم میخرن یا مثلا ارز و دلار رو میرن به تعداد محدود میخرن. زمین چون شد نگاه سرمایه‌ای دیگه به وفور در اختیار همه نبود. کمربندهایی تعریف شد دور محدوده شهرها که بتونن در واقع با سیاستهای خودشون شهرها رو کنترل کنن و زمین سه فرآیند تدریجی به شدت گرون شد. اینکه گرون شد باعث شد که یک سری از اصول میخوام برگردم واسه معماری شهرسازی اسلامی. یه سری از اصول معماری شهرسازی اسلامی دیگه تو این قطعات کوچیک قابل تحقق نبود. چون شما دیگه تو زمینای 5 متری، 60 متری، 100 متری، 150 متری دیگه نمیتونی درون گرایی رو رعایت کنی، حریم رو رعایت کنی، اشراف رو رعایت کنی، بقیه مسائل. این بعد اقتصادیشه. بعد فرهنگی هم باز به همین ترتیب بحثای اشراف بصری و بحثای دیگه هستش که حالا اجازه بدین تو فرصت‌های بعد خدمتتون هستم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. خیلی نکات خوبی بود. یعنی یک بحثی که شاید به ظاهر انقدر ساده در نگاه اول به نظر برسه، ریشه‌های تاریخیش رو وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به اصطلاح حال امروزی میگن فلسفه پشتشه. یعنی یک نگاهی پشتش، یک نگاه سرمایه‌داری زمین رو تبدیل کرد به کالایی که امروز تبدیل شده به کالای سرمایه‌داری و حالا این بلایی که امروز در جامعه ما سر ما اومده، سر مردم اومده، سر نسل فعلی داره میاد به واسطه این تغییر نگاه هستش.
دقیقا.
و این نکته اساسی بود که از طالبش اشاره کردید. خیلی ممنونم. انشالله بازم برمیگردیم و ادامه بحث رو در فواصل بعدی از زبان شما میشنم. در خدمت جناب دکتر آرامی باشیم. جناب آرامی، بحث ما این هستش که مسکن مطلوب. ما میخوام ببینیم که این مطلوبیت که میخوام در این برنامه و برنامه بعد پیرامونش صحبت کنیم، این مطلوبیت اساساً امکان پذیر هست یا نه؟ چقدر امکان داره در جامعه ما؟ ما داریم اینجا صحبت میکنیم بر سر یک موضوعی همطوری که جناب رئیسی هم اشاره کردن که مسکنی که این ویژگی رو داشته باشه، بزرگ باشه، حریم شخصی افراد رعایت بشه و ده ها نکته دیگه. خب آیا در فضای فعلی، در جامعه فعلی اساساً این مطلوبیت وجود داره که ما به این برسیم، یا اینکه اصلاً در بیرون همچون چیزی عینیت پیدا نخواهد کرد؟ میخوام ببینم اصلاً این مطلوبیت امکان داره یا نه. این رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، به حمد الله ما مفتخریم که سر سفره اهل بیت و شریعت در واقع داریم یک مطلوبی رو توصیف میکنیم.
بله.
خب اینی که اون فرهنگ هایی که مستغنی از وحی این مطلوبیت رو در واقع توصیف میکنن به این منبع عظیم و بیکران متصل نیستن و شاید مصداق این آیه مشهوری که توی سوره احزاب میفرماد که آیه 36 و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. یعنی که ما دوچار یک زلالت آشکار بشویم اونی هستش که از حکم خدا و رسول تعصی کنیم. خب اگر ما مدعی در واقع این هستیم که مطلوبمون رو مبتنی بر شرع توصیف میکنیم و این به حمد الله توسط دوستان زیادی، اساتید زیادی این زحمتهایی کشیده شده و این مطلوب ترسیم شده.
بله.
الان سوال این هستش که این مطلوبی که توی مقیاس شهر، محله و خانه ترسیم شد، امکان تحقق پذیریش توی با توجه به اقتضاعات کنونی کشور ما وجود دارد یا ندارد؟ خب ما اگر این رو بخوایم پاسخ بدیم به این معنیه که قرار هستش که معادله گذار بدیم از موجود به مطلوب. ما باید برنامه های در واقع تدریجی بدیم که چگونه میشود به مطلوب دست پیدا کرد. لکن این یک پیشفرض درش نهفته است و اون پیشفرض این هستش که آیا اساساً اون مطلوب شدنی است یا نه، ما در شرایط اضطرار قرار داریم و مجبوریم که از مطلوبیت هامون فاصله بگیریم و این اضطرار رو در واقع درش سیر کنیم و توجیه کنیم،
بپذیریم.
کما اینکه بسیاری از مدیران ما الان حدود 4 دهه هست مدیریت بحران و مدام شرایط اضطرار رو دارن رقم میزنن. خب عرض این هستش که ما با توجه به امکانات و ظرفیت های بسیار مساعد توی کشور ما به حمد الله دسترسی به مطلوبیت و تحقق پذیری آنچه که شرع از ما خواسته است، آنچه که شرع از ما در واقع توقع دارد که به زلال آشکار دوچار نشویم وجود دارد. در تحقق پذیری مطلوبیت ها آن طیفی که مخالف هست و در واقع این شرایط اضطرار رو مدام تجویز میکنه بر دو مبنا تکیه میکنه.
خب
یعنی در واقع دو دلیل رو میگن که ما به این مبتنی بر این دو دلیل این امکان وجود ندارد. اولا زمین کافی در کشور ما وجود ندارد.
بله.
آنچه که برادر عزیزم آقای دکتر رئیسی فرمودن، خانه های امن، وسیع، مهمان پذیر، قابلیت در واقع مولد بودن و از این دست شرایط اقتضا می کند که توسعه افقی شکل بگیرد، اقتضا می کند که مسکن وسیع و در واقع دید و منظر درخور برای ارتباط با آیات الهی و اون نشانه هایی که وجود دارد محقق بشود. لذا این تحقق این بحث ها وسعت و توسعه افقی لازم دارد و ما زمینه کافی نداریم. این اولین توجیه.
بله.
دومین توجیه این هستش که توسعه افقی اقتضاعش هزینه زیاد است. شهر وسیع میشه، امکانات زیرساخت، امکانات آماده سازی، روبنایی و مدیریت و بهره برداری این شهر به همون تناسبی که زیاد شده است به همون تناسب هم در واقع هزینه بردار هست. بنابراین به این دو دلیل ما باید در شرایط اضطرار زندگی کنیم و برخلاف مطلوبیت شرع و برخلاف این سالهای غرب هنوز روی آپارتمان توسعه عمودی و این تراکم بیش از حد باید ما در واقع طی کنیم و شرایط رو مدیریت کنیم. خب ما معتقدیم که این دو غلط
مشهور
و به ظاهر علمی هست که حدود 4 دهه است مبنای برنامه ریزی و مدیریت توی شهرسازی های ما شده است.
دکتر من همینجا یه چیزی رو اضافه کنم به نکات بسیار خوب حضرت عالی، چون ما در برنامه گذشته اگر خاطر های رئیسی باشه روی همین نکته یه خورده بحث کردیم. اونجا به این نکته رسیدیم که تو خود غرب تو همین الان، یعنی همین در واقع زمانه فعلی، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا ساختمون‌های تو غرب مثل ما که حالا برج‌های شاید 20 طبقه 30 طبقه 40 50 طبقه میسازیم، اما خونه‌هاشون که تو زندگی میکنن نهایتاً شاید 2-3 طبقه باشه. یعنی تو فیلم‌ها کاملا مشهوده، یا حتی میبینیم خونه‌های بزرگ ویلایی که دارن توش زندگی میکنن و دور تا دور خونه اون پرچینایی که کشیدن و معلومه که خونه ویلاییه و اتفاقا نشون میده که غرب که یه عده شاید بخوان حرفای خودشون رو مستند به غرب بکنن، میبینیم که زندگی های اونا تو خونه هایی که اصلا شکلی نیست و این ساختمون های آسمان خراشی که میبینیم بیشتر محل های حالا تجاری و برج های تجاری اینا هستش، محل زندگی نیست.
احسنت. بله. ما کل شهرها، روستاها، معابر و کارخانجاتی که توی کشور تا الان ساخته ایم به 1% مساحت کشور ما نمیرسد. 2% کشاورزی آبی داریم و حدود 4% دیم و مرتع داریم.
یه بار دیگه برگردیم، یعنی کل شهرها رو که ما داریم میبینیم
یه آنچه که مصنوع هست، فضای مصنوع و بشرساز هست، اعم از شهر و روستا و معابر و کارخانجات و هر آنچه که ما تا الان ساخته ایم به 1% مساحت کشور نمیرسد.
بله.
2% کشاورزی آبی داریم، 4% هم دیم و مرتع داریم، بقیه هم موات و رها شده و امروزه باید بگیم که متاسفانه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن توی کشور ما به بیش از 100 سال رسیده است. این 6 تا کشور اروپایی که شما اشاره فرمودید رو بذارید من اشاره کنم.
بله.
هلند و اسپانیا و انگلیس و اتریش و آلمان و ایتالیا جمعاً مساحتشون اندازه کشور ما نمیشوند و این در واقع باز خیلی باید جای تأمل دارد که این 6 کشور مدعی و مشهور اروپایی که مساحتشون کمتر از کشور ماست جمعیتشون چندین برابر کشور ماست و از 2007 به بعد در واقع توسعه عمودی توی بافت‌های جدید شهری و ارتفاع سازی به شدت محدود شده، یعنی به شدت دارن فاصله میگیرن، شهرهای موجود رو مسامحتن برخورد میکنن ولی توی توسعه بافت‌های جدید اجازه نمیدن که توسعه عمودی محقق بشه. یک مثال واضحی که میشه توی این در واقع فقره زد این هستش که آلمان حدود 1/7 مساحت کشور ما
بله
و نزدیک ما جمعیت دارد و آلمان با این شرایط به شدت توی توسعه عمودی داره
ممنوع کرده
و معتقدن که هزینه های مخفی توسعه عمودی خیلی بیشتر از هزینه های توسعه زیرساخت و در واقع توسعه های افقی هستش. بنابراین ما معتقدیم که اگر هم مشکل زمین وجود دارد این شامل کشور ما نمی شود. ما اگر اون 1% که عرض شد رو بگیم مثلا 1.5% یا 2% هیچ اتفاقی برای کشور ما نخواهد افتاد و یک آمار عرض کنم این که به زعم مطالعات مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه
بله
میگن که ما میتونیم 10% از کشور رو نهایتاً بارگذاری کنیم. 10% از کشور ما قابل بارگذاری است. اگر ما این رو مفروض بگیریم و قائل بشویم که فقط در این 10% قرار هستش که ساخت و ساز کنیم، باید بگیم که این 10% اگر که خانواده‌های ایرانی رو ما 400 متر مربع زمین به اونها اختصاص بدهیم و به همین مقدار سرانه ناخالص بیمارستان، شواره آموزشی و موارد این چنینی هم اختصاص بدهیم میشه 800 متر مربع. بنابراین با احتساب 10% از مساحت کشور ما حدود 700 میلیون جمعیت قابل بارگذاری است در کشور ما. بنابراین ما وقتی 200 میلیون خانوار
بله.
ما وقتی به این جمعیت برسیم میتونیم نگران نسل‌های بعد و در واقع مقدار زمین باشیم. در ادامه من بحث هزینه‌ها و امکان پذیری هزینه‌ها رو هم تقدیم کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی نکات جالبی دارید میشنم. واقعا انگار یک مطلبی هست که گویا نمیشه درش خدشه کرد، اما وقتی که پیرامش بحث میکنیم ببینیم به چقدر جای نقد داره و چقدر جای خدشه داره و چه راهکارهای خوبی در مقابلش وجود داره. همونطوری که از زبان جناب آقای آرامی شنیدیم نکات بسیار خوبی بود. انشالله بازم برمیگردیم جناب آقای آرامی، در ادامه برنامه حتما نکات بیشتر رو از زبان شما میشنویم. در فرصت ابتدای برنامه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رئیسی و با جناب آقای دکتر آرامی پیرامون مسکن مطلوب از منظر اسلام. تو یک فاصله میریم و برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر، رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
و بله، صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار جذاب و جالب، مسکن مطلوب از منظر اسلام. گفتگو میکنم با جناب دکتر آرامی و جناب دکتر رئیسی که هر دو عزیز بزرگوار سالهاست در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش هستند. جناب آقای رئیسی، در فرصت ابتدای برنامه یه نگاهی داشتیم به تاریخ معاصر، در واقع معماری و شهرسازی معاصر ایران رو یک ریشه‌یابی کردیم، علتیابی کردیم که چه اتفاق افتاد در این سالها که وضعیت کنونی ما به اینجا رسید. اشاره کردید به غرب، در غربی که اتفاقی افتاد، پیامد اون این شد که ما هم اینجا مبتلا شدیم به همون تفکر، در واقع تفکر سرمایه‌داری لیبرالیسم و تبعاتی که داره. یه خورده اگه میشه در رابطه با اون بعد فرهنگیش رو برای ما و شنوندگان بفرمایید.
خب ببینید، من توی قسمت قبل عرض کردم که لیبرالیسم دو تا بازوی اصلی داره، یکی لیبرالیسم اقتصادی، یکی فرهنگی. اقتصادی رو اجمالی عرض کردم. به لحاظ فرهنگی اگر ما بیایم اینو بررسی کنیم، ریشه ظهور و بروز لیبرالیسم فرهنگی برمیگرده به عملکرد نهادهای دینی اروپا، به ویژه کلیسای کاتولیک در قرون وسطا.
بله.
چطور، چه ربطی پیدا میکنه؟ عنایت بفرمایید. خب کلیسا مستظر است این توی به ویژه دوره قرون وسطا بسیار سخت گیرانه مواجه میشد با هر نظر و عرضمش خدمتون که بحث جدیدی که به زعم خودشون با آموزه های مسیحیت در تعارض بود. اما کدوم مسیحیت؟ مسیحیتی که تحریف شده است، مسیحیتی که چندین کتاب انجیل است که اصلا مشخص نیست کدومی که از اینا اصالت داره، به حدی که خب میدونین که بعضن اگر مثلا یه دانشمندی نظریه علمی جدیدی مطرح میکرد اینو تکفیرش میکردن و تبعیدش میکردن و اینها. خب اینقدر سخت گیری کردن اینها که بالاخره از درون خود کلیسا یک کشیشی به اسم مارتین لوتر بلند شد و اعتراض کرد و نهضت خودکشیشی رو اندازی کرد. این خودکشیشیه شد مبنای مفهومی تحت عنوان لیبرالیسم، یعنی آزادی فرد از قیودی که کلیسا براش تعریف کرده بود. و بعد این خودکشیشی اومد بس پیدا کرد توی عرصه‌های مختلف فرهنگ، هنر، ادبیات، معماری و شهرسازی. ترجمان این خودکشیشی، ترجمان این آزادی، ترجمان این رها شدن از قیود مسیحیت توی معماری شد چی؟ تجلیش شد اصولی که پدر معماری مدرن، معمار مشهوری است به اسم لوکوربوزیه، معمار مشهور فرانسوی. ایشون مشهوره به پدر معماری مدرن. ایشون 5 تا اصل رو مطرح کرد برای معماری مدرن. 2 تا از این 5 تا مستقیما متأثر از مفهوم آزادی است. کدوم آزادی؟ آزادی که غرب داره تعریف میکنه، یعنی آزادی از قیود عرضمش خدمتون دینی و عقلی، به این معنی که آقا تو آزاد هستی که خلاصه هر جوری خودت تشخیص میدی. آخه عقل اونا هم با عقلی که ما میگیم فرق میکنه. میدونی اون راسیونالیست، شما به لحاظ ترمینولوژی و واژه شناسی اگه بررسی کنین، ریشش از RATE. ریت معنیش چیه؟ معنیش این نرخ سودی که بانک‌ها میدن، یعنی حتی عقلشون هم عقل سود انگاران است، عقل معاش، نه عقل معاد. حالا اون دوتا اصل لوکوربوزیه چی بود که میگم دقیقاً متأثر از مفهوم لیبرالیسم بود؟ یکی پلن آزاد، یکی نمای آزاد. پلن آزاد یعنی چی؟ یعنی شما مرز بین فضاها رو برداری. خب الان مصداق واضحش برای که دوستان عزیز، شنوندگان عزیز متوجه بشن، مصداق واضحش آشپزخونه اوپن هست.
بله.
آشپزخونه تو معماری اسلامی ایرانی خب مستظر است این توی اندرونی بود، کاملا با یه فاصله مشخصی از بیرونی و فضای پذیری از مهمان، کاملا پوشاننده حریم خانم خونه حفظ میشد. آشپزخونه رو آوردن هم در معرض پذیرایی و همین که اصلا مرزش هم برداشتن، شد اوپن. بعدش هم که شد جزیره و الان دیگه هیچی ازش نمونده. این میشه معنی پلن آزاد و بقیه فضا هم به همین ترتیب. نمای آزاد یعنی چی؟ نما تو معماری اسلامی ایرانی و معماری بافته قدیم ما چه جوری بود؟ عمدتاً یه حیات مرکزی ما وسط داشتیم، پنجره به سمت حیات بود. اومدن نما رو با تعریف معماری مدرن گفتن باید برونگرا بشه، آزاد بشه به سمت معابر. یعنی خب وقتی شما نما رو پنجره رو آوردی به سمت معبر و بیرون گذاشتی، این داره چه اتفاقی میفته؟ داره حریم صاحب خونه رو نقض میکنه دیگه. هر کی از توی معبر رد میشه به داخل خونه دید داره. با فرهنگ ما هم سازگار نیست. نشونش اینه که ساکنان آپارتمان ها معمولا همیشه پرده هاشون بسته است، چون این نوع معماری برونگرا و نمای آزادی که لوکوربوزی مبدعش بود، این با فرهنگ ما و سبک زندگی ما سازگار نیستش. حالا جالب اینه که تو دوره پهلوی ما اسنادی داریم که داره دامن میزنه به این در واقع سیاستهایی که توی لیبرالیسم و معماری مدرن مطرح شده. مثلا من سند محرمانه دیدم، سند خیلی محرمانه مربوط به ساواک سال 1150 تقریبا 50 سال پیش، میگه از امریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و ساختمان‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم. یعنی از امریکا و لندن دستور داریم مد لباس و ساختمان و بی‌حجابی. ببینین چقدر حواسشون جمع بوده، دشمنان چقدر هوشمندانه برنامه‌ریزی می‌کردن که اگر می‌خوان اینجا بی‌حجابی رونق بدن، لیبرالیسم فرنگی رونق بدن، باید سبک علاوه بر سبک لباس، سبک معماری ما رو عوض کنن. برای همین بلافاصله بعد از لباس میگه و سبک ساختمان‌ها. اینا شواهد ظهور و بروز لیبرالیسم فرنگی تو معماری شهرسازی هستش که باید تدبیر بشه انشالله برای حل و فصلش.
بسیار خیلی متشکرم، بحثای خیلی خوبی هست. فرصت ما اما کم است، در همین حد که ما متوجه بشیم که وضعیت فعلی ما در جامعه در معماری و شهرسازی ریشه داره در همون نگاه‌های اشتباه و غلطی که وارداتی بوده، از یک فرهنگ بیگانه آمده و متاسفانه نهادینه شده و ما همچنان داریم در واقع میشه گفته شدیم تلفات فرهنگی میدیم، حالا اگر این واژه درست باشه. و خب این شاید بگیم آسیب‌های فرهنگی اجتماعی که در جامعه وجود داره و ما در برنامه باید بیشتر بهش میپردازیم ناشی از همین در واقع نوع نگاه است.
نقد و نظر
رادیو معارف.
در فرصت باقی مانده در خدمت جناب دکتر آرامی باشیم. اشاره کردید جناب دکتر در فرصت ابتدای برنامه که دو تا توجیه را آوردن، نمی کسانی در واقع طرفدار توسعه عمودی شهرها هستند که گفتن زمین به قدر کافی وجود نداره، که با توجه به آماری که دادید که یک آمار پژوهشی هست ما متوجه شدیم که 10% از کشور ما قابلیت ساخت رو داره که فعلا گفتید 1% ساخته شده، تمام حالا مصنوعاتی که تا الان ساخته شده. و نکته دوم این بود که میگن توسعه افقی هزینه برداره، پیرامون این یکی هم اگر میشه برامون توضیح بفرمایید.
البته لازم هستش که گفته بشه که ما با توسعه بی رویه، پراکنده روی، وسیع تر شدن بی حساب کتاب کلان شهرها قطعا مخالف. اختصاص زمین باید به گونه ای باشه که مهاجرت معکوس، تقویت مبدأهای مهاجر فرست محقق بشه. این گفتم که نکته ای هستش که توی توسعه افقی و زمین کافی این موارد باید قاعده ها رعایت بشه. و اما در مورد هزینه ها باید بگیم که دو سنخ هزینه وجود دارد. هزینه ها هم آشکار است، مثل زیرساخت، ساخت و بحث‌های مدیریت و بهره برداری. برخی از هزینه ها هم پنهان است، در واقع تحمیل می شود به دولت ولی غیر مستقیم باید اون رو محاسبه کنیم.
بله.
اگر موافق باشید من اولی رو خیلی به سرعت تشریح کنم.
بفرمایید.
خب الان ما در مقام مقایسه توسعه عمودی و توسعه افقی میخوایم بگیم که کدوم هزینه های آشکار و اقتصادی ریالی در واقع واضحش بیشتر هستش. اگر ما بگیم که ما یک هزینه ساخت داریم، یک هزینه زیر ساخت داریم، میبینیم به این دو قسمت تقسیم بندی کنیم. الان ارقام حساب شده علمی وجود دارد که استدلال میکنه که هزینه ساخت توسعه افقی کم ارتفاع به دلیل حذف آسانسور و حذف بسیاری از مواردی که توی ارتفاع لازم هست و اینجا نیاز نیست که استفاده بشه حدود 1/3 کمتر از توسعه عمودی است. یعنی آپارتمان به لحاظ هزینه ها 1/3 بیشتر است نسبت به خانه های کم ارتفاع افقی.
بله.
این به لحاظ ساخت. به لحاظ زیر ساخت شهر وسیع میشه و این منطقی است که یه مقداری هزینه های زیر ساخت بیشتر میشه. و ما اگر که در مجموع هزینه ساخت و زیر ساخت رو اعمال کنیم شاهد این خواهیم بود که توسعه افقی گرانتر از توسعه عمودی نخواهد بود. این اعداد و ارقام موجود هست و قابل ارائه هست، چندین بار هم جای مختلف ارائه شده و مناقشاتی وارد شده ولی دفاع شده. یعنی میخوام بگم که اعدادی است که یک تیم
محققانه است.
بله، یک تیم متخصص کار کرده.
بله.
لکن به لحاظ هزینه های پنهان آمار و ارقام پژوهشی میگه که بین توسعه عمودی و متراژ زندان‌های شهر ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین ورودی و خروجی دادسراها، هنجارهای بطخیم، آسیب‌های اجتماعی، سلامت روان،
دیگه هزینه‌های پنهانه.
بله. شما بفرمایید که این هزینه‌ای که داره به دولت تحمیل میشه، و اگر من شما موافق باشید چند تا آمار بگم خدمت شما.
بله.
این هزینه ها رو ما چگونه با چه اشل و مقیاسی میخوایم توی معادلاتمون در واقع بگنجونیم؟ یک پژوهشگر آلمانی با پژوهش روی 1500 زن خانه‌دار به این نتیجه توی آلمان رسیده که مقدار مراجعه زنان توی آپارتمان و مسکنهای بلند و مرتفع دو برابر بیشتر از خانم هایی است که توی کم ارتفاع و خانه هایی با حیات مستقل زندگی میکنه. این دو برابر هزینه روانپزشکی با ابعاد مختلف به جامعه تحمیل خواهد شد. همچنین یک پژوهشی به لحاظ شادکامی و اضطراب میان دختران جوان توی تهران انجام گرفته و نتیجه گرفته که به لحاظ اضطراب 73% دختران جوانی که توی منزل‌های مرتفع زندگی می‌کنن بیشتر مبتلا میشن تا کسایی که توی خانه‌های حیاتدار مستقل زندگی می‌کنن. همچنین به لحاظ کاهش میانگین نمره سلامت روانی، باز عدد دو برابر رو توی 600 نفر آپارتمان نشین توی شهر شیراز یک پژوهشگری انجام داده که اینها اسنادش موجود هستش. به لحاظ اختلالات روانی، به لحاظ آمار خودکشی، به لحاظ انزوا، انزوای هم فردی هم اجتماعی،
درسته.
آمار خیلی تکون دهنده است و من در خاتمه بگم که توی حس خصومت پژوهشگرها روی 3966 نفر بزرگسال توی کشور هنگ کنگ پژوهش کردند و استنباط کردند که به میزان قابل توجهی حس خصومت توی شهرهای مرتفع بیشتر از شهرهای توسعه افقی است. بنابراین ما اینها رو باید به لحاظ هزینه در واقع ملاحظه کنیم و اعمال کنیم توی تصمیم‌های کلانی که قرار هستش بگیریم.
بسیار خیلی متشکرم. چون وقت برنامه به پایان رسید، ما این وعده رو میدیم به شنونده‌هامون که انشاءالله در برنامه بعد برمیگردیم و پیرامون همین موضوع بازم صحبت میکنیم. ما در این جلسه فقط تونستیم به این نکته بپردازیم که وضعیت فعلی مسکن در ایران ریشه هایی داره که این ریشه ها وقتی که برمیگردیم و تاریخ نگاه میکنیم میبینیم ریشه داره در لیبرالیسم اقتصادی و فرهنگی که از غرب اومده، و همچنین به این نکته هم پرداختیم که وضعیت مطلوبی که داریم ترسیم میکنیم این قابل تحقق هستش، و حداقل به دو سوال و شبهه مطرح جناب دکتر آرامی پاسخ دادن. اینکه توسعه افقی اونطوری که گفته میشه و هزینه‌هاش بیشتر هستش نسبت به توسعه عمودی این شکل نیست، و همچنین اینکه میگن زمین به مقدار کافی نداریم، اینم پاسخ دادید. میدونم بحث خیلی هنوز جای گفتگو داره، ولی خب فرصتمون به پایان رسید. اگر موافق باشین شما در جلسه بعد پیرامون همین موضوع با هم دیگر گفتگو کنیم. خیلی متشکرم به اتفاق جناب آقای دکتر رئیسی و جناب آقای دکتر آرامی. از محضر شما شنوندهای خوب عزیز مرخص میشیم تا برنامه بعد که خدمت شما برسیم با برنامه نقد و نظر. در این فرصت و فاصله میتونید به 30553 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه با ما در میان بگذارید. تا برنامه دوباره و سلام دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جواری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد. بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جواری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.